در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم امروز همراه ما باشید. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارند و در ادامه بحث های گذشته در مورد استجابت دعا قراره که برای ما با شما صحبت کنند و موضوعی که امروز انشاءالله بهش خواهیم پرداخت موانع استجابت دعا خواهد بود که بحث شنیدنی خواهد بود، مورد سوال شما عزیزان هم در جلسات گذشته بوده که انشاءالله امروز بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. همینطور که عرض کردم ما طی چند جلسه که حالا در ماه مبارک رمضان و جلسه قبل از ماه مبارک در مورد بحث دعا، اینکه چرا باید دعا کنیم، آیا خوب زیاد دعا کنیم یا کم دعا کنیم و موارد مختلفی که چه شروطی داره دعا کردن، برای ما و بینندگان شما صحبت‌هایی داشتید. هفته گذشته در پایان بحث یک سوال از طرف بیننده مطرح شد، اینکه شما فرمودید که مثلا بحث روزی خدا به ما میرسونه، اینکه حالا از زمین کشاورزی برداشت خوبی میشه، زمین به ما این محصول نده بس، بلکه خداوند این روزی رو به ما میرسونه. سوال بیننده این بود که پس اگر کسی دزدی کنه باز هم باید بگه خدا این رو داده یا نه؟ یک بحث خیلی کوتاه، فرصت کم بود، توضیح دادید، قرار شد بحث تشریعی و تکوینی اون رو امروز برای ما تکمیل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه در بحث دعا این رو مکرر شد خدمت دوستان و سربران عرض کردیم که اصلا ارزش انسان و انسانیت به دعاست، به خاطر اینکه ارزش انسان به ارتباطش با خداست و درخواستش از خداست و یکی از محکمترین این ارتباط ها ارتباط دعاییه، چون دعا اصلش عبارت است از این که من فهمن و همه مثل من فقیر محضیم و الا از اونا درخواست میکردم. من درخواست دارم، همه چی رو هم درخواست دارم، حتی نمک غذام رو درخواست دارم، عاقبت خودم رو، یعنی خودم نسبت به عاقبت خودم بی به اصطلاح اطلاعم، نمیدونم چی میشه، پرکا هم در مسافه تند باد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد، نه میدانم نه میتوانم، من سراپا عجزم، سراپا جهلم، سراپا نیازم، انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری، از فقرات دعای شریف عرفه است که ملحق به دعای عرفه است. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، خدای من در آن چیزی که میدانم نادانم، چه برسه که در آن جایی که نمیدانم چقدر جاهلم و در داشتنم نادارم. ما چی هستیم؟ یک دم یک بازدم، صاحبش کدومش هم نیستیم. گاهی وقتا دم میاد بازدم دیگه بر نمیگرده و گاهی وقتا بازدم بر میگرده دیگه دمی نمیاد. این رو با تمام وجود انسان بفهمه که هم خودش و هم دیگران فقر محض، جهل محض، نداری محض، عجز محض و خداست که علم محض، قدرت محض. خب این توحیده دیگه، توحید یعنی همین دیگه، درست. که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو، یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سوى الله و الله زورن و باطل. کسی اینا رو درک کنه که فقط یکیست صاحب علم محض، فقط یکیست قدرت محض، فقط یکی حیات محض، فقط یکی رحمت وجود محض، بقیه همه فقر محضن، نداری محضن، نه علمی دارن نه قدرتی، نه هرچی دارن عاریتی است و عاریت هم رد میشه به اهلش. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اهل علم و قدرت و حیات و جود و وجود فقط حق است و محض بس. بنابراین هر کسی دارد ندار است، علم و قدرت و حیات حقی که اونجا جلوه کرده
درست.
در آینه این وجود. خب این چه مرتبه ای از توحید؟ خیلی توحید بلندیه. این جلوهش میشه دعا. دعا یعنی اینی که فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدای من به شما اعتنا نمی کنه اگر دعای شما نبود. همینه دیگه. اینا به لسانهای مخشما بینید تو ادعیه هم این رو داریم. مثلا در اون مناجات شریف و لطیف امیر المومنین در مسجد کوفه همینه دیگه، می فهمد که انتل خالق و انا المخل و هل یرحم المخلوق الا انت الغنی و انا الفقیر، انت العالم و انا الجاهل، انت القوی و انا الضعیف، انت القدیر و انا العاجز، تو من عجزم، من جهلم، من ضعفم، من فقرم، من چه و چه، و تو هستی علم. تو هستی. این روح دعا، یعنی دعا پشت صحنش یه همچی دریافتی از توحیده. بنابراین ارزش انسان هم وقتی که به توحید و اتصال به خداست، دعا از بهترین اموریه که انسان میتونه داشته باشه. حالا چه درخواستی داشته باشه چه درخواستی نداشته باشه، البته مگه میشه انسان درخواست نداشته باشه؟ آن به آن درخواست داره، آن به آن طلب حیات میکنه، طلب قدرت میکنه، طلب سلامت میکنه، طلب عزت میکنه، طلب ایمان میکنه، چه امور تکوینیش رو چه امور تشریعیش رو. و اتفاقا جالبم هست که انسان از همه موجودات نیازمندتر خلق شده. شما چه بچهش، نوزادش، چه بزرگترش رو ببینید. بچه مثلا یه گوسفند، یه پشه، یه دونه زرافه، یه شیر، فرق نمیکنه از موجودات ابتدایی تا این بچه به دنیا میاد، چند لحظه بعد دیگه خودش کاراش انجام میده. مثلا این بچه گوسفند خودش راه از همون ابتدا چند دقیقه میگذره راه میره.
بله.
بعد فقط به یک شیری وابسته به مادرشه. اما این بچه انسان نه حرف میزنه، هیچی نداره، فقر محضه. یک شبانه روز راهش کنن میمیره. بعد بزرگش هم همینطور. مثلا اون گوسفند، اون زرافه، اون موجودات دیگه دهنشون میزنن سر طبیعت میخورن تمام. ما نمیتونیم از طبیعت مستقیم، باید یکی بره گندم رو بکاره، بهش نیاز داریم. یکی بره مثلا اون رو آرد کنه، یکی بره اون رو نون کنه، یکی بره پنبه رو بکاره، یکی بره اون پنبه رو بریسه، یکی اون رو پارچه کنه. چقدر نیاز داریم؟ به همین خاطر که ما مجبوریم، و البته این فطری ما هم هست که در مجموعه ها زندگی کنیم. ولی یه گوسفند رها کنن تو طبیعت نمیمیره، و انسان رها کنن در طبیعت معلوم زنده بمونن.
درسته.
به سرپناه نیاز داریم، به هزار چیز نیاز داریم. هرچه نیاز بیشتر، بعد انسان فهیم درک نیازش بیشتر، در نتیجه رابطش با خدا بیشتر. اصلا خیلی عجیبه که خداوند ما رو در متن فقر آفریده تا هی این فقر رو بیشتر درک کنیم، رابطمون قوی تر بشه،
رشدمون بیشتر بشه.
خیلی چیز عجیبه. این از اون لطائف ظریف خلقته که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. بعد هرچه این فقیر محض داراتر میشه، بزرگتر میشه، نیازمندتر میشه. هرچه نیازمندتر شد این فقیرتره. اینی که برای اولیاء خدا میفهمد که عظم الخالق فی انفسهم، اونی که همه این نیاز بی نهایت نیاز داره، بی نهایت نیاز رو بهش داده. چه عظمتی داره اون کرمش، چه عظمتی داره اون رحمتش. به اون حیوان هم همینطور، منتها اون حیوان چون به حسب ظاهر زودتر به حاجاتش میرسه، دیگه نیاز به لباس و نیاز به خیلی چیزا نداره، مثلا پاش میشکنه خودش میره تو طبیعت، به سنگی، به یک جایی میماله، اون پا خوب میشه و خدا در اینا قرار داده دیگه.
به صورت غریزی؟
صورت غریزی در ما نه، قرار نداده. اون حیوان بو میکشه میفهمه که این مسمومه، نمیخوره. ما اینو نداریم، اینا رو
متوجه
مریض میشیم. بعد مریض میشیم خودمون نمیتونیم خودمون رو چاره کنیم، بارمون رو دوش کس دیگه است، نیاز هی مضاعفه. این در حقیقت به ما رو خداوند اینجوری قرار داده که حتی اگر ضعف فکرم داریم ببینیم که این همه نیاز داریم دیگه. این که دیگه نیاز به فکر کردن نداره دیگه.
درست
میبینه که در هیچی خودش هیچ کاره نمیتونه چاره کنه، بنابراین هی درک نیازش بیشتر میشه و این خیلی چیز ارزشمندیه که آدم بگه خدا من خیلی نیازمندم. و اما اون سوال بیننده محترم که فرمودن که هرچی خدا همه چیز را خدا داده، بله همه چیز را خدا داده. اون دزد هم وقتی که چیزی بهش میرسه خب خدا داده، معلومه که خدا داده، مگر خدا نخواد میشه چیزی به اون برسه؟ منتها این خواست خدا و دادن خدا دو مدله. یک دادن و خواست، بریم رو خواستن. خواست و اراده‌ای که خدا میخواهد، یعنی دوست داره. یکی اینه که خداوند این نظام را اینجوری قرار داده، یعنی اراده کرده نظام اینجوری باشه. برای اینکه انسان رشد کنه اراده کرده که بتونه با اعمال خودش، با نیات خودش، با علم و اراده خودش، با انتخاب‌های آزاد خودش چیزایی رو انتخاب کنه. خب اگر اختیار و انتخاب نبود رشدی نبود، انسان در همون سطحی که هست میموند. تفاوت انسان با ملائک، با حیوانات، با جمادات، همه یکی از تفاوتاش همینه. هر کدوم از موجودات عالم خلقت، چه ملائک چه حیوانات و جمادات و نباتات گیاهان، اینا همه در یک سطح خاصن، در یک سطح وجودی هن، در یک مرتبه، نه بالا میرن نه پایین. اون ملک مقرب دیگه بالاتر از اون درجه قربی که داره نمیره، پایین تر هم نمیاد. همینطور حیوان در رتبه حیوانیت خودش ثابته، گیاه در رتبه گیاهی. اون موجودی که میتونه بیاد پایین تر از انسان بشه حیوان، از حیوان پستر بشه بشه گیاه، از گیاه پستر بشه بشه جماد، از جماد هم پستر بشه بگه یا لیتنی کنت و ترابا، کاش من خاک بودم، خاک جماد بهتر از این مرتبه ای که من هستم. و از اون طرف میتواند بره بالاتر بشه ملک، بشه ملک مقرب، بشود نه یعنی در اون رتبه قرار بگیره، و از ملائک مقرب هم بالاتر بره. اون فقط انسانه، دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، میتونه به اوج برسه، بالاتر از جایی که ملک اصلا راه نداره، میتونه هم به حضیز برسه، پستر از پسترین موجودات
آن. بل هم ازل
بشه اولایی که کلان هم. این برای که این سیر رو بتونه بکنه، برخلاف همه موجودات که در رتبه خودشون فیکس و ثابتن، باید انتخاب و اختیار کنه. برای که انتخاب و اختیار کنه باید بتونه هم خیر و شر رو بفهمه، هم بتوان، یعنی هم علم به خیر و شر داشته باشه، هم توان انتخاب خیر و شر رو داشته باشه.
بله.
برای پس این لازمه رشد و این نظام انسانیه. پس خداوند اراده کرده که انسان بتونه حرکت کنه. این اراده لوازمی داره که لوازمش انتخاب و اختیار خیر و شر. پس خدا اونا رو هم خواسته برای اینکه این محقق بشه. بنابراین همونطور که میتواند راه خیر را برود، میتواند راه شر را
برود.
و این به اراده چیه؟
خودش.
تکوینی خدا هم هست، همونطور که به اراده خودشه، خدا خواسته که بتونه بره. یعنی خدا وقتی که میخواد راه شر رو بره یه دفعه اونجا متوقفش نمی کنه، چششو کور نمی کنه، نمیدونم فلجش نمی کنه که بتونه این راه رو طی کنه. پس میتونیم بگیم این را کی داد؟ وقتی که من رفتم این مثلا گل رو از یه جا برداشتم بدون اجازه، خدا داد. یعنی خدا خواست که من بتونم همونطور که راه خیر رو میرم بتونم راه شر رو برم و بهش برسم. این خواست خدا بود. اما خدا اینم دوست داره؟ نه. مثل چی؟ مثل این که مثلا، حالا بلا تشبیه این مثال ناقصه، شما وقتی که یک پولی به بچه‌تون میدین که مثلا بره تو مدرسه تو راه مدرسه که میره و برمیگرده مثلا جیبش خالی نباشه، یه وقتی دلش ضعف کرد یه دونه کیک چیزی بخره. در حقیقت شما این پول رو دادین که به این بچه، بعدم بهش میگین که عزیزم شما که میری مدرسه یه چیزی مثلا ناجوری نخر، پفک نخر، برای زر چیزایی که مضر نخر. اما خود این دادن پول به این بچه در عین اینکه شما میگین من دوست ندارم چیز بدی بخره، حالا خدای نکرده بچه میره سیگار میخره میکشه، کی خواسته؟ من بهش پولو دادم،
درسته؟
منتها من خاص، یعنی خود اون سیگار خریدن و کشیدن وقتی که تحلیلش کنیم اینجوری میشه، اون فرد اراده داره، اون بچه، منم بهش این چیز رو دادم، این
امکان
رو دادم، امکان را دادم تا رشد کنه، اما چون اراده داره میتواند از همون امکان راه بدی را استفاده کنه. پس من خواستم، من اگه پول بهش نمیدادم سیگار هم نمیکشید.
درست،
اینطوریه که لو شاء الله ما اشرکنا، خودشون هم میگن، خود خداوند هم میفهمد من اگر اراده تکوینی نکرده بودم اصلا شرک نمیورزدم، ولی لازمش چی بود دیگه؟ نظام انسانی به هم میخورد. اینا میشدن موجودی که فقط یک طرفه باشه مسیرشون،
درست
در همون سطح فیکس میشدن، ثابت میبودن. اما خدا خواسته که انسان اون موجود ممتاز و اشرف باشه، لازمش اختیار و انتخاب بشه، لازمش اینه که بتونه راه خیر و شر رو بره و امکان هر دور هم داشته باشه تا بعد امتحان محقق بشه، تا بعد شقی و سعید مشخص بشن. بنابراین تکوینن خدا خواسته، اما خداوند دوست نداره و اراده هم نکرده که این کار رو انجام بدیم تشریعاً، یعنی گفته من به شما اختیار دادم، انتخاب هم دادم، می توانید هم هر دو راه رو انتخاب کنید. انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفور، هدیناه و نجدن، به هر دو راه تکوینن گفتم می تونید برید، اما من هادیم، میگم این راه را برید، اون راه رو نه. این بچه جون عزیزم، این خوراکی ها خوبه، مفیده، اینا مضر، اینا رو نگیری، اینا رو نخوری، اینا رو استفاده نکنی. بعد اما اون مختار دیگه، اختیار لازمه کارشه دیگه. پس خداوند هر چی تو عالم اتفاق میفته به اراده خدا هست، چه کار خیر باشه چه کار شر باشه، به اراده تکوینی و وجودی خداست. خدا میخواسته وجود این عالم به این شکل باشه،
درسته؟
اما هر چی از شرها تو این عالم اتفاق میفته به اراده خدا نیست، به اراده تشریعی، یعنی خدا دوست نداره اون کار انجام بشه ولی داره انجام میشه، چون اراده تکوینیش اینه که انجام بشه تا مشخص بشه، تا امتحان صورت بگیره، تا رشدها صورت بگیره، تا نظام نظام احسن باشه،
درست؟
این خلاصه اون معنا. بنابراین اگر کسی چیز شری رو انجام میده و به اون شر میرسه، به سوء و سوء اراده خودش، به انتخاب بد خودشه، و خداوند همچون بنا نیست جلوی کسی را بگیره، اراده کرده کسی هست راه شرم میخواد بره بهش برسه، به اراده تکوینی خدا و اراده وجودی این عالم اینجوری شکل بگیره خدا هم هست، اما در این حال خداوند نمیپسنده. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، ان الله لا یحب، مثلا من کان مختالا فخورا من خوانا اسیما، امثال اینها. خدا شر رو دوست نداره. لا یأمر بالفحشاء والمنکر، خداوند امرش و اراده تکوینیش و هدایتش و جهت‌دهی بندگانش به سمت خیره، اما کلا نم دوها اولا، هر کسی در هر راهی بره ما جلوش رو نمیگیریم. بنابراین اونی هم که در راه شر رو میره، چه کسانی که راه خیر میرن و چه کسانی که راه شر میرن، هر دو به اراده تکوینی حق تعالی هستن، منتها اونایی که راه خیر رو میرن مطابق اراده تشریعی خدا هم هستن، اونایی که راه شر رو میرن مطابق اراده تشریعی و خواست و اراده که خدا چی رو دوست داره نیستن، به همین خاطر به غضب خدا مبتلا میشن.
درست، خیلی متشکرم. یه مقدار بحثمون طولانی شد، اما نکاتی بود که باید در پاسخ به بیننده عزیز و سوالش باید آقای دکتر نخاولی می‌فرمودن. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، سوالات شما هم به دست من میرسیم.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز به پای می دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز چه پنهان و چه آشکار بهره‌مند می کنند، امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی کنند. خدا پاداششان را بی کم و کاست می دهد، بلکه از فضل و کرم خود بران می افزاید، زیرا او آمرزنده و قدر شناس است.
امروز قرار بود که در برنامه‌مون در مورد موانع استجابت صحبت کنیم، موانع استجابت دعا، که این قول رو از هفته پیش هم داده بودیم. سوالات شما به دست ما میرسه، چند سوال هم از هفته گذشته باقی مونده. با آقای دکتر نخاولی که هماهنگ کردیم گفتن اول اینها رو پاسخ بدیم که بیننده ما پاسخش رو دریافت کنه. انشالله به بحث میرسیم، اگر هم فرصت نشد که بحث رو امروز جمع‌بندی کنیم انشالله جلسه آینده ادامه بحث. بیننده آقای دکتر اینطور سوال فرستادن: معمولا شرایط جامعی برای استجابت دعا تعریف شده و چنین القا می شود که در صورت احراز مجموعه آن شروط بلا شک دعای مردم اجابت می گردد. آیا این بدان معناست که در میان یک جمعیت چند ده میلیونی یک یا چند نفر هم پیدا نمی شوند که جامعه شرایط استجابت دعا را برای خود و دیگران داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا کسانی هستن و ممکنه انشالله همین بیننده محترمی هم که همین نوشتن جز این افراد باشن. ببینید، یکی دو نکته رو باید اینجا عرض کنم. شاید این نکته رو قبلا هم عرض کردم. ما فکر میکنیم که اصل رسیدن به خوبی هاست و دعا وسیله اونه، در حالی که امر برعکسه. اصل رسیدن به خداست و شدائد وسیله اونه و گرفتاری ها وسیله اونه. چون اتفاقا در یکی از احادیث قدسی اینجوری داریم که و شدائد و به یدی، یعنی همونطور که رفع شدائد به دست منه، خود شدائدم به دست منه. چرا ایجاد کرده خدا شدائد را؟ خدا که معذرت آزار نداره که مثلا یه عده‌ای رو اذیت کنه مثلا خوشش بیاد. که میگه از باب لطف، از باب رحمت، از باب احسان برای نجات بندگان از دردی که هیچ وقت ازش نجات پیدا نمی کنن و از دردی که ازش اگر نجات پیدا نکنن، این درد کشنده است، بالاتر از اون دردی نیست. امیرالمومنین در مورد این آیه قرآن که میفهمد که من نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، میفهمد این شفاست، گرچه شفاهای ظاهری دیگه ای هم داره، ولی اصل اون درمانی که میکنه، اون درد بی درمانی که هیچ درمانی ندارد اولا و غیر قرآن نمیتونه درمان کنه ثانیا، و اگرم درمان نشه هیچ چیزی به دردش دیگه نمیخوره ثالثا، اون فقط و هو شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. بزرگترین درد انسانیت درد شرکه، نه درد سرطان. سرطان مرض جسم، چند روزی هم هست و مهمان انسان هست و میره. اون دردی که اگر برطرف نشه عذاب ابدی، این کلمه ابد رو باید زیرش هزار تا خط بکشیم، همیشه جلو چشممون باشه که ما هستیم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی گاهی وقتا میگن که سر درسشون هم این اتفاق میافتاد، به یک گوشه خیره میشدن، میگفتن آقایان ابد در پیش داره، ابد هستیم که هستیم. مگه این حرف شوخیه؟
ظاهره که از این دنیا منتقل میشه، اما
بعد اگر با یک در، با یک آتش باشیم، حالا سرطان بگو خوب شد خوب نشد، فدای سر بینندگان که من سرطان گرفتم خوب بشه یا نشه. اونی که باید خوب بشه و اگر خوب نشه ابد با شقاوت، با بدبختی، با عذاب، با رنج، ابد رو ما نه درک میکنیم، شوخی گرفتیم ابد رو. اگه کسی ابد رو ببینه، شما فرض کنید یک ساعت، یک ثانیه، پنج، دو ثانیه، بگن دو ثانیه میخوایم بسوزونیمت، ولی بعد دو ثانیه خوب میشی، اصلا هیچ آثاری از سوختگی نمونه، تمام امکانات رفاهی کره زمین مال شما. کدوم عاقلیه که این دو ثانیه رو قبول نکنه؟
هر جور باشه تحمل،
هر جور باشه تحمل، یک ثانیه. تازه این مثالی که زدم مثال بسیار بدی بود. چرا؟ چون یک ثانیه به یک عمر یک رقمیه، صفر نیست، ولی دنیا با آخرت صفره، کمیتش و کیفیتش، عدد تقسیم بر بی نهایت صفره، ولو 2500 سال عمر حضرت نوح علیه السلام باشه. خب اگر یه همچی معنایی هست، این شدائد برای اینه که از اون درد بی درمان، ظلمت غفلت، آتش جهل و اون آتش شرک و عدم توجه به حق بیرون بکشش. میگه من شدائد رو دادم تا به من توجه کنه، اولا از ظلمت و آتش شرک و غفلت و اینا بیرون بیاد، ثانیا تا حالا همش توجه به اسباب میکردیم، شرک غلیظی که در اسباب غوطه ور بودیم. میگه من میخوام موحد بشه، شدائد دادم تا فقط من رو فاعل ببینه، از دیگران ببره، منقطع بشه. این رسیدن به عبودیت، توحید، رابطه با حق کم چیزی نیست. هم خود شدائد این کار رو میکنه، هم دعا در دل شدائد. یعنی شدائد وسیله است تا انسان دعا کنه تا به توحید برسه، نه دعا وسیله باشه تا شدائد برطرف بشه. شد شد، نشد نشد.
آها. ما این دوتا رو همیشه جا به جا
میبینیم. یعنی دعا رو وسیله ایم، چون اصل را رسیدن به این رفاه و لذت و راحتی و خوشی ها و امکانات و اینا میبینیم، دعا وسیله برای همچی چیز. آخه این خیلی کوچیکه، دعا خیلی عظیمه، مثل نردبانی که میتونه انسان باش به مریخ برسه. بذاره برای این که مثلا فرض کنید که از این پرنده رو از اینجا برداره، با این نردبان خیلی بلنده، میتواند این پله های دعا شما رو به خدا برساند، از بزرگترین مرض نجات بده، موحد کنه. بعد شما گذاشتش که مثلا فرض کنیم مثلا یه وام جور بشه باش، میکرد چرک کف دست زیاد بشه. این دعا وسیله است، ولی وسیله رسیدن به خدا، نه وسیله رسیدن به مثلا فرض کن این خواستگار و اون یکی مثلا وام و اون مثلا مشکل ظاهری. بنابراین این یک حبله، یک دعا و شدائد یه حبله، که این حبل ارزنده و راه ارتباطی رو اگر کسی پشت سرش بندازه به بنبست میرسه، به بنبست وجودی میرسه. حالا شما بگو امکانات فرعون رو خدا به من شما داد، دوست داره انسان اگه خوب فکر کنه بگه تو دنیا همه امور راحت باشه، بگه این یک ثانیه که شما اینجا هستی، یک ثانیه خوش باش، خوب نفس بکش، راحت باشه، چیزی خاصی بخور، سری بخور، یک ثانیه داره تموم میشه، بعد میخوام ببرم توی کوره بندازیم. کوره ای هم که اونم یک ثانیه ای نیستش بمیری. بله. تمام بشه.
بله،
ابدیته. اینی که از شرک ما رو نجات میده، از فرو افتادن در اسباب ما رو نجات میده، به هو برمیگردونه. میگه هو یوت امونی و یسقین و ازا مرست و فیض و هو یشفین. میگه از اینا بگذر، به هو، به او برس. خب این شدائد و بنبسته علامت توجه خداست، علامت حسن خدا به ماست. اهل راه نمیگن خدای چرا با من اینجوری کردی، بلکه میگن خدا شکرت که از غیر خودت من رو بریدی تا به خودت وصل کنی، ممنونم، لبیک جانم، آمدم. اینطوریه دیگه. اینی که خدا به حضرت ایوب که میرسه میگه به به چه بنده ای، چه برخوردی داشت در شدائد، نعم الانا وجدناه و صابرا، چقدر صبور یافتیمش، نعم العبد، چه بنده خوبی، انه اواب، چقدر خوب به ما رجوع کرد.
این مربوط به همون هم میشه های دکتر، که بعضی ها که در زندگیشون هیچ مشکلی ندارن، مثلا بیماری ندارن یا گرفتاری ندارن، یه مقدار نگران میشن، میگن یه خورده از لطف خدا دور شدی.
بعضی از روایات به همین مسئله اشاره داره که چون خداوند فرموده که من یک جیره ثابت از مشکلات براتون دارم دیگه، لنبلوون نکم به شیء من الخوف والجوع، که در روایت اگه 40 روز بگذره هیچ مشکلی پیش نیاد یکم شک کن.
40 روز بگذره
هیچ مشکلی، حالا اون مشکل ممکنه کوچیک باشه، مثلا یه دل دردی باشه، یه نگرانی راجع به بچه‌ای باشه، چیزی باشه، بالاخره اون اگر ظرف مرا بشکست، اگر با دیگرانش بود میلی،
چرا ظرف مرا
بشکست. این یک نگاهه. یه نگاه هم اینه که بگید این لیلی چقدر آدم بی خودی بود که زن ظرف منو شکست. خب کدوم میخواد آدم انتخاب کنه؟ حقیقت چیز دیگه ایه. البته این جور حرف زدنی که الان ما با حال خوب و خوش و بدون مریضی و بدون درد شدید و اینا میگیم ساده است، در حال رخا، در حال خوشی ساده است. در حال ابتلا اگر کسی این حالی که الان بنده میگم که خودم معلوم نیست داشته باشم داشته باشه، کیمیاست این آدم، کیمیاست، حالش کیمیاست، که همین حرفی که الان من میزنم در حال مرض و فقر و گرفتاری و بیچارگی و پشت کردن مردم و ریخته شدن آبرو، همه اینا داشته باشه، این حال رو بگه به خدا تو رب منی و تو میخوای من اینجوری باشم و من رزن به قضائک. این حال مخصوص عشاق خداست، این کیمیا برای عاشقان صادق فقط مهیاست. اینایی به مقام رضا رسیدن، نه عموم مردم، عموم مؤمنین که اینطوری نیست، منتها ما آرزو داریم به اینجا برسیم. به اینجا حالا اون سوال رو بزنیم یکم دیگه توضیح داده در قسمت
درست یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، ادامه صحبت هم شنیدنیست.
ای بی نیاز بی نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری و آن کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی. پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. ما انشالله الان حدوداً 7 دقیقه فرصت داریم خدمت های دکتر نخاولی باشیم. انشالله بعد از اقامه نماز ظهر هم حدوداً 10 دقیقه خدمت های دکتر خواهیم بود. آقای دکتر من یه سوال دیگر هم مطرح کنم از طرف بیننده، پاسخش رو با هم بفرمایید. من که شرایط دعا رو اونطور که گفتن رعایت میکنم، چرا مستجاب نمیشه؟ مگه نگفتن در حق دیگران دعا کنید در واقع در حق خودتون مستجاب میشه؟ چقدر تضرع، چقدر التماس، خدا از گریه من لذت میبره، من زجر میکشم، آیا اینطور خدا مهربانی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه ما باید همیشه این جایگاه عبد و رب رو داشته باشیم که هر وقت قرار شد کسی را متهم کنیم، خودمون رو متهم کنیم نه خدا رو، بگیم من پس لابد یک جایی رعایت نکردم، چون اگر کسی خدا رو خدا دانست که خدا غنی محض، کمال محض، جود محض، رحمت محض، بخل نداره، اگه هیچ وقت اون طرف هیچ مشکلی نیست، پس اگر این محقق نمیشه این طرف یه مشکلیه دیگه. در خورشید که مشکلی نیست، پس اگر گیاه نمیرویه لابد این زمینه مشکلی داره دیگه.
همیشه اینطوری،
همیشه اصل اینه.
اتهمو
علیه آراءکم، استغشوا فیه آراءکم و اتهمو فیه اهواءکم. در مورد خدا، در مورد معصوم، در مورد قرآن این اصله که هر وقت نظر شما با اینا جور در نیامد یا میل شما با اینا جور در نیامد، میل خودتون رو متهم کنین، نظر خودتون رو خائن بدونین، میل خودتون رو ناصحیح بدونین. همیشه باید انسان روی اتهامش، تازه برای دیگران هم رو انگشت اتهامش به سمت خودش باشه، چون ما دشمن‌ترین دشمنمون که صدام و آمریکا و ترامپ و اینا نیست، اعدا عدوک خودت، نفس و کلتی بین جنبک. حتی در برخورد با مثلا دیگران، چه برسه به مؤمنین، چه برسه به خدا و اولیاء خدا و قرآن و اینها، باید خودش آدم متهم کنه که یعنی ببینه کجاها مسئله داره. این یک نکته. نکته دوم این که اون که فهمونن خدا از گریه من، بله خدا از گریه شما خوشش میاد، چون گریه شما شما رو پاک میکنه. چه اشکالی داره؟ چون ما راهی جز برای این پاکی نداریم. درک فقر محض عین کماله. هرچه درک فقر وجودی بیشتر باشه، تضرع چی میشه؟ بیشتر میشه. تضرع بیشتر بشه، کمال نفسانی بیشتر میشه. تضرع بیشتر بشه، ما وقت فقط گیر کردن و تو اون جاهایی که به بنبست رسیدیم از لحاظ جسمی و مریضی و مشکلات مالی و اینا تضرع میکنیم. اما معصوم چی میگه؟ اصلا شما ذاتن فقیری، در زمانی که ما این رفاه حاصل بشه دیگه تضرع نداریم.
بله.
اما معصوم که درک فقر وجودی خودش رو میکنه، فقر ذاتی خودش رو میکنه، همچنان امیرالمومنین در بهترین شرایط مثلا رفاهی باشه یا در سختن فرق نمیکنه، او همچنان همیشه عجز و تضرع داره. چه زمانی که حضرت زهرا رو داره در کنارش و پیامبر رو داره در کنارش، چه وقتی که همه اینا ازش گرفته شده و به گوشه ای رانده شده، فرق اون که براش مهم نیست، این اینا هست نیست. اصل اون چیزی که ادراک میکنه فقریه که باشد نیست، وقتی که دارم ندارم. بنابراین دعا مساوی است با رابطه فقیر و غنی، رابطه فقر و غنا. این مساوی عبودیته، شکستن منه، این منی که فکر میکنم من هستم و من دارم، بشکن به تو نیستی و نداری. بنابراین اما الان که من مثلا این رفاه رو دارم، این سلامتی رو دارم، عدم توجه به خود. این که هرچی این قوی تر، عبادت قوی تر بشه، دعا بیشتر، هرچی دعا بیشتر باشه عبادت قوی تر. گر ننوشه، گر نگرید ابر چون روید چمن، گر نگرید طفل چون نوشد لبن. این یک واقعیتیه که گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه لطف خداست. خدا خوشش نمیاد کسی زجر بکشه، اما راه رشد ما یکیش اینه که ببینم من ندارم و عشق بریزم و تضرع یک گوهره، یک چیز مثلا منفی که مثلا فرد مثلا به بنبست رسیده این نیستش که. عرض کردم تضرع امیرالمومنین وقتی که همه چیزش رو به راه باشه، به راهه، میره توی نخلستان تضرع میکنه، اون دعاها رو تو مسجد و کوفه داره، نه به خاطر اینکه خدا من فقیرم مثلا یه وام برام جور کن، من فقیرم، ذاتم فقیره، و با این فقرش متصل میشه به بی‌نهایت. وقتی که نداشت، وقتی که آینه درک کرد که هیچی نداره. اگر شما رو آینه با یک ماژیکی یک نقاشی بکشید، آینه که من دارم، ولی دیگه اون صورت دلربای مقابلش رو نشون نمیده، میگه همه رو پاک کن، بفهمی چی نداری تو در ذات خودت، حالا این آینه رو بگیر مقابل جمال بی نهایت، جمال بی نهایت در تو منعکس شد، تو شدی جمال، آینه دار جمال بی نهایت. این یک نکته. نکته دوم،
یک و نیم دقیقه فرصت داریم تا از
بس این نکته دوم اون بعد چیز بگیم، بعد از آن بگیم. فقط پس این یک منتها خدا خوشش نمیاد بندش زجر بکشه، خدا خوشش میاد بندش به حقیقت متصل بشه. یکی از راه‌های اتصال همین تضرعه. اینگه مثلا بلا شدائد دادیم لعلهم یتضرعون، تضرع کنن به عبودیت برسن، جایگاه خودشونو بیابن. این تضرع بعدن شیرین هم هست. امیرالمومنین که میگه اخ شب کی صبح میشه، چند ساعت دیگه داریم تا صبح، تا من گریام زودتر تموم بشه که عبودیتم تموم بشه. اویس قرنی اینطور بود که گاهی وقتا یک شب به سجده و حال و انس میگذرون، بعد میگه این صبح چقدر زود میاد، کاش که صبح دیرتر میامد، هنوز نشد که من یک شب یک سجده ای که تمام کنم و حالم رو عرضه کنم پیدا کنم. دوستان زمان نگذره به صبح نرسن
و اون دنیا وقتی که متوجه میشن در قبال دعاهایی که کردند و مستجاب نشده، چقدر هممون با اینطور خواهیم گفت که ای کاش هیچ دعای من مستجاب نمیشد که اینجا اینقدر به من درجه و مقام داده میشه. فرجام قبول باشه انشالله. نماز اول وقت شما عزیزان در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. قرارمون این بود که موانع استجابت دعا رو این جلسه بفرمایید. با توجه به سوالاتی که از طرف شما بینندگان عزیز به دست ما رسید، اول پاسخ سوالات رو قرار شد که بفرمایند و جلسه موکول شد و موضوع جلسه انشالله به جلسه بعد هفته آینده. اما نکاتی رو در مورد پاسخ به این سوال های دکتر فرمودند. حالا من برای که باز ذهنیت مخاطبان هم ایجاد بشه، ای دکتر یه بار دیگه خلاصه سوال میگم. معمولا شرایط جامعی برای استجابت دعا تعریف شده. حالا اینطور سوال کردن که بین ده ها میلیون نفر آیا حتی چند نفر این شرایط استجابت رو ندارن که دعا در مورد اونها و در حق اونها و در حق دیگران به تبع مستجاب بشه؟ که نکاتی رو فرمودید، ادامه بحث رو در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول پس این بود که دعا خودش روح عبادت و روح عبودیت، و برای اینکه انسان اون شفا و سلامتی کامل اصلی رو به دست بیاره، گاهی وقتا شدائدی براش پیش میاد که به واسطه این شدائد انسان اون دعا رو داشته باشه، اون اتصال رو داشته باشه تا از مرض بی درمان شرک و غفلت و توسل به اسباب نجات پیدا کنه. البته که هر چقدر شدت بیشتر باشه، انقطاع از اسباب عادی هم بیشتره. یعنی که وقتی که تو کشتیه در حال مرگ، طوفان زده است، اون وقت میگه اونجا دیگه خالص خدا رو میخوانید. در اوج فشار انسان به فطرتش، به اون پاکنهادی خودش بر میگرده. اصلا پیام شدت ها مشکلات اینه که قطع امید از غیر کن، که به خدات وصل شو، به مرجع خودت برس، که این سود دنیا و آخرت پیدا بکنه. اگر کرد ممکنه شدت رفت بشه، و الا اگر این کار رو نکرد هی بیشتر به اسباب چنگ میزنه و شدتش هم خیلی وقتا بیشتر میشه. بنابراین هر وقت خواسته انسان، دعا، طلبش اینها اجابت شد و محقق شد، خود این اجابت، اون قضای حاجت نشان میده که از خداوند اینجا طلب کرده، اینجا دعاش خالص بوده که اجابت شده.
نشانش در
خود این یک نشان است، بله، که از اسباب به مسبب به حق رسیده. این یک نکته. نکته دوم این که در اون شرایط تحقق دعا واقعا باید شرایط رو محقق بکنه دیگه، هم دعا باشه، هم به خیر و صلاحش باشه، هم از خدا خواسته باشه. واقعا اینطوری وقت میگیم از خدا خواسته باشه، به میزان معرفتشه دیگه. یعنی اینطور باشه که اگه تمام شرایط جور نبود، اینطوری نباشه که دعاش، تو دعاش تزلزل ایجاد بشه. مثل این که مثلا بگن الان برف بیاد، بیاد اصلا ممکن نیستش که طوری با خدای خودش متصل باشد که اسباب رو غالب بر مسبب و حق تعالی نبینه، اینجوری دعا بکنه. به دریا رسید، پشت سر فرعون بود، نگه که خب حالا این دیگه چه فایده‌ای داره دیگه. ترجمه فهمیدی؟ دعا وقتی که میگیم از خدا بخواهد، یعنی فقط از خدا بخواد، خالص از خدا بخواد، بعدم از خدا، اون که خدا هست، اون که مقهور اسباب نیست، اون که قاهر بر همه چیز هست، اون که علت کل هست، اون که مسبب الاسبابه، اون که برای فعلش نیاز به چیزی نداره، اینجوری خدا رو ببینه و بخواد. البته جزء شرایط استجابت دعا چیزای دیگه هم هست، مثل این که وقتی که اون چیز رو میخواد حقش رو ادا کرده باشه. مثلا من از خدا مال میخوام، حق مال اینه که من وقتی که مالی دارم در جای صحیح استفاده کنم. کسی که انفاق نمیخواد بکنه و نکرده و در سیرش نیست، اصلا دعاش محقق نشده، چون چیزی رو میخوام که خود حقش رو ادا نمیخوام بکنم و ادا نمی کنم. این خودش اینو مسخره کردنه. که مثل این که بگم خدا به من فرزندی بده که نمیخوام تربیتش بکنم. حق فرزند اینه که شما در تربیتش بکوشید، براش وقت صرف کنید، اون رو در راه خیر رهنمون بشید. بعد اینا جزء شرایط اجابته، صرفا این نیستش که آدم فقط به لفظ بگه بخوام. چون اگر اون مال هم این شرطی که الان عرض کردم برمیگرده به شرط اول. شرط اول این بود که به خیر و صلاحش باشه دیگه. من بچه‌ای که بخوام که حقش رو ادا نمی‌کنم، مالی که حق حقوقش رو نمی‌پردازم، نمی‌دونم امکانات و رفاه سلامتی که در مقابلش حقوقش رو ادا نمی‌کنم، یعنی چی؟ یعنی اون به ضرر من می‌شود.
درست.
در حال کلاً به خیره، ولی با عمل نکردن من به ضرر من می‌شود. اینطوری. بنابراین کسی که مالی می‌خواد باید این رو در خودش ببینه که حق اون مال رو، حقوق واجبش از حقوق واجب خداییش، واجبات مالیش و مستحبات مالیش، انفاق، خیرات، صدقات، احسانها، احسن کما احسن الله الیک رو ادا کنه. بعد شرایط دیگه ای هم داره، مثلا اجتماع در دعا خیلی مهمه. مثلا در روایت داره که مجتمع اربعتون قد تو علا امر واحد فدعو الا تفرق و عن اجابتن. یکی از کارهایی که در دعا میکنید و منتظر اجابت هستین اینه که شما جمعی دعا کنید. چهار نفری جمع نشدن که بر یک امر واقعا اون شرایط باشه دعا کنن، از هم جدا نشده به اجابت میرسه. یا در مورد آقا امام صادق علیه السلام هست که میفهمند کان ازا حزبه امرون جمع النساء و سبیان ثم دعا و امنو. وقتی که حضرت یک امر مشکلی براشون خاطر شریفشون آزرده میکرد، زنها و بچه ها و کوچیک و بزرگ و همه رو جمع میکردن، حضرت دعا میکردن، به اونا میگفتن آمین بگین. شرایط دعا اونا شرایط اصلیشه، شرایط فرعی زیادتری هم داره.
درسته.
مثل این که مثلا فرد در خوبی ها، رفاه ها، خوشی ها، راحتی ها دعا زیاد بکنه تا در مواقع گرفتاری هم اجابت بشه. حالا برگردیم به این نکته. خداوند هر امری رو به زمان خودش محول کرده. الامور محولتون الى اوقاتها. اگر بعد من دعا میکنم اون شیء اجابت شده، ولی همه اشیایی که اجابت میشه، مثلا من دعا میکنم خدا من پول بده، اینجوری نیست سقف سوراخ بشه پول بیاد. این محول است به چی؟ به وقت خودش، که من برم کار کنم، بعد این کارم موفق بشم، در زمان خودش محقق بشه. یکی دعا کنه خدا به من بچه بده، بعد بخواد بچه همونجا به دنیا بیاد، خب نمی 9 ماه باید بگذره دیگه. و این یک اصل و قانونه. اگر همه حرفای امروزمون فراموش شد، این حرف یاد هممون بمونه که کسی که چیزی را پیش از موقعش بخواهد، اگرم بهش بدن به ضررشه.
بعد
اگر بچه من 4 ماهه به دنیا بیاد به ضرر منه.
درست.
ببخشید.
بفرمایید. این نکته‌ای که می‌فرمایید شاید مورد تجربه خیلی ها هم باشه که برای یک خواستشون خیلی اصرار کردن و وقتش نبوده، موعدش نبوده و گرفتن و بعد خیلی درش نبوده.
ضرر می‌کنه. بنابراین اجابت رو مساویه این نبینین که همین الان به شما داده بشه. من این سوال بپرسم، حضرت یعقوب بچه هاش خیلی جرم های زیادی انجام دادن دیگه، بچه طفل معصومی رو انداختن تو چاه، فروختنش، آزادی رو به صورت حر، پدرشون رو کور کردن. شما اگر جای پدری باشیم، یعنی ما اگه پدری باشیم که بچه نااهلی داشته باشیم چیکار میکنیم؟ دعا میکنیم دیگه، خدا اینو به راه راست هدایت کن. خب قطعا حضرت یعقوب اینا دعا کردن.
و دعای پیامبر خدا چرا با تأخیر استجابت شد؟
چون کی استجابت شد؟ 40 سال بعد. ما اگر باشیم بچه‌مون یه همچین کاری بکنیم میگیم برو از خونمون برو بیرون، یه بچه‌مون بچه دیگه همونو بکشه، طردش میکنیم، لعنش میکنیم. ولی این حکیمه، میدونه اینا بر میگردن، ولی به زمان خودش. اگر زود هنگام توبه میکردن توبهشونو میشکستن. این باید این بگذره، این تحولات صورت بگیره، هی تو خودشون رجوع بکنن، هی وجدانشون اینا رو به یک سطحی برسونه، بعد کرامت یوسف رو ببینن، برخورد یوسف با اون همه بدیهایی که بهش کردن رو ببینن، اونجا یک توبه بگن ما چه آدمای بدی بودیم. تالله لقد آثرک الله علینا، وقتی که از در خود یوسف رو ده. به خدا قسم خدا تو رو بر ما اختیار کرد و حقش هم همین بود دیگه. اون حسده چی شد؟ کنده شد. اونجا توبه واقعی صورت میگیره، اونجا دعای یعقوب. یعنی بنابراین عجول نباشه انسان برای چیز.
درست.
الامور محولتون الى اوقاتها، هر چیزی در زمان خودش که انجام بشه به نفع اون موضوع، به من نفع همه عالمه، به من نفع اون دعایه. بنابراین عجله نباید کرد، مستجاب میشود. حضرت یعقوب امید داره دیگه، میگه انی اعلم و من الله ما لا تعلمون، من چیزایی میدانم شما نمیدانید.
درست.
بنابراین امیدوار باید باشه و این رو که سریع داده نشده مصاحبه با عدم استجابت.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. قول میگیرم که جلسه آینده انشاءالله خدمتون باشیم و ادامه بحث رو داشته باشیم. از شما تشکر میکنم، از شما سروران عزیز و همراهان خوب برنامه هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. فردا جمعه است و متعلق به امام زمان، برای فرج مولامون امام زمان حتما دعا کنید. التماس دعا، خدایا رو همراهتون.
چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.